بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله مربوط به مغما علیه رو که امام رضوان الله علیه مطرح نکرده بودن ما جلسه گذشته اشاره کردیم، گفتیم در مورد مغما علیه یعنی کسی که بیهوشه، الان رسیده به مثلا میقات باید قاعدتا محرم بشه، بیهوشه، اینه چه باید کرد؟ روایت مرسله جمیل میگوید این رو یکی دیگه جاش محرم میشه. اشکالی که در مرسله جمیل هست فقط همین ارسال سنده، بقیه سند مشکل نداره. خیلی از علما فرمودن که این ارسال مشکلی نداره چون که بهش عمل شده، عمل اصحاب جابر ضعف سند. خب آقای خویی فرمودن که عمل که در مفصل مطرح نکرد. البته آقای خویی اشکالی کردن دلالی، فرمودن این دو تا نسخه داره، موقف و وقت. اگر موقف باشه ربطی به بحث ما پیدا نمیکنه، مثلا مربوط به موضوع میقات نیست، مربوط به مواقف عرفات و اینا مشهد. ما عرض کردیم از این بحث که یحرم بحث احرامشه، یه ولو وقت موقت نباشه، موقف باشه، با صحبت از احرامه. سوال راوی اینه که این بابا محرم نیست، الان وقت اینه که ما دیگه بریم عرفات، این هنوز محرم نیست چون بیهوش بوده. اگر وقت باشه یعنی میقات، رسیدیم اینجا باید محرم بشیم، خب این بیهوشه. اگه موقف باشه، خب سوالش این نیست که ما اینو چجوری ببریم موقف، سوال از احرامشه. یعنی این بابا الان بیهوش بود، روز نهم شده، نزدیک ظهر داره میشه، دیگه ما الان اینو باید ببریم عرفات چیکارش کنیم؟ حضرت همون یکی جاش محرم بشه بره عرفات، اینم ببرن البته، این اگه میتونن ببرن ببرن، ولی یکی محرم بشه، این کاخر هم بیهوشه دیگه نمیتونه محرم بشه. خب معنی تحت و
نفسه حتی
اقل موقف
یعنی چی؟
تا اینکه رسیدیم به موقف یا وقت
میخواد.
چرا دیگه؟ اتر موقف
مکه میخواد محرم بشه.
بله اتر موقف، حالا اگر موقف باشه اینجوری چون سوال از احرامه معناش این میشه که یعنی دیگه الان وقت اون رسیده که ما بریم به موقف. اتر موقف یعنی اتا وقت رفتن به موقف، یعنی دیگه الان وقت نداریم اگه بیشتر از این
بمونیم. سوال کلام اینه که ما رسیدیم به
این، اگه این باشه این معید اینه که این وقت باید آی خویی میخواد، نه همین آی خویی میگه اگه وقت باشه مربوط میشه به بحث ما. من میخوام بگم حتی اگر موقف هم باشه باید بحث ما رو ثابت میکنه، چون حالا احرام عمره نباشه احرام حج باشه چه فرقی میکنه؟ سوال اینه که کسی که اون موقع که باید محرم بشه بیهوشه چه حکمی داره؟ حضرت فرموده این باید یکی دیگه جاش محرم بشه.
عمل عبادی دیگه مثل نماز ثابت میشه چطور؟
نه اون یه بحث دیگه است. این رو من فکر کنم عبارتش رو یادم بیارم، این فرمایش حضرت عالی رو بله من نیاوردم متاسفانه. جناب ابن ادریس که مطلبی داره در سرائر، چون ابن ادریس اصلا روایت داره که کار نداره، حالا روایتی که سند هم داشت که میگم خبر روایت رو میذاشت کنار، رو اینکه دیگه مرسل از هیچ چیز اصلا مطرح نمیکنه. ابن ادریس میگه آقا این مغما علیه اگه دیگه تکلیف نسبت بهش معنادار نیست، یعنی دیگه این الان تکلیف نداره، خب این شوری از معمولا داره نه حج نه عمره هیچ چیزی تکلیف نداره، اگه معنادار هست خب این مکلفیه که در وقت خودش در جای خودش تکلیفش رو نتونسته انجام بده، اگه میتونه باید بره خودش دوباره، یعنی هم حرفای خویی رو که آخرش میزنه ایشون میگه، میگه این آدم باید الان که در میقات مثلا محرم نشده باید برگرده بره میقات محرم بشه، الان که مثلا در مکه محرم نشده باید برگرده بره مکه محرم بشه برای حج، نمیرسه اون وقت اون بحثایی که قبلا داشتیم اگه نمیرسه. ولی چند علما اینو نگفتن، علما فرمودن نه یکی دیگه جاش محرم بشه. اعمال چی؟ واقعا الان باید مثلا بیهوشیش طول کشید. اعمال چی؟ گفته یکی دیگه جاش اعمال رو انجام
بده.
چی می نمیسازه؟
با قواعد نمیسازه.
خب اگه بگی با قواعد نمیسازه بهتر میشه ها. ببینید اگر این حکم، من دیروز این کلمه آخر جلسه گفتم که اگر کسی بگه آقا این قاعده است، بالاخره این بابا که نمیتونه محرم بشه یکی دیگه جاش محرم بشه، این قاعده است. اگه اینو گفتی اون موقع شما نمیتونی بگی عمل اصحاب جابر ضبط سنده، چون شاید اصحاب که فتوا دادن الان قاعده گفتن، گفتن روایت هم معید، روایت هم داره قاعده رو. اون موقع به درد میخوره عمل اصحاب، که عمل اصحاب خلاف قاعده میشه، چون وقتی خلاف قاعده میشه قاعده رو اونا بلد بودن دیگه مثل ما. بعد ما میبینیم همه این فقها ها میدونستن قاعده این نیست که کسی دیگه جای این محرم بشه، همه دارن فتوا میدن یکی دیگه محرم بشه. خب میگیم بس اینا حتما یه چیزی بوده که اینا دارن فتوا میدن. چی بوده؟ یه دونه روایت مرسله جمعی. میگیم بس اینا یه دلیل این روایت رو پذیرفتن، و الا اینا که خب همشون اینجوری نبودن که ما بگیم مثلا یه عدهشون جمعی رو مثلا از اصحاب اجماع میدونستن، اون عبارت کشی رو که میدونید در مورد اصحاب اجماع کشی عبارتی داره میگه اجمعت الاصابتو علا تصحیح ما یسخو ان هاولا، یه جماعتی ذکر داره. یکی از اون افراد جناب جمیل ابن دراجه. خب بعضی ها تفسیر میکنن این عبارت کشی رو، میگن یعنی اگر سند تا این افراد صحیح بود ما دیگه به بعد سند کاری نداریم. خب همه این فقها که اینطوری نبودن که اینجوری بگن، بعضی هاشون اینجوری میگفتن. اونای دیگه که اینجوری نمیگفتن، جمیل رو هم که من لا یرمی و لا یرسل الا عجسقت نمیدونستن، آقای خویی میگه معنای عبارت کشی رو، آقای خویی اینطوری میفهمن، میگه بعضی ها معنای عبارت کشی رو اینجوری میفهمیدن که این آدم ها یعنی اصحاب اجماع لا یرمون و لا یرسلون الا عن ثقته. آقای خویی میگه این که شیخ طوسی در عدت الاصول میگوید ابن ابی عمیر صفوان و بزنطی و غیرهم ممن لا یرمون و لا یرسلون الا عن ثقته، آقای خویی میفرمان این عبارت شیخ طوسی در عدت الاصول اجتهاد شیخ طوسی است، برداشت شیخ طوسی است از عبارت کشی در مورد اصحاب اجماع، و اون غیرهم یعنی ما بقی اصحاب اجماع. بعد میگه که خب چون این اجتهاد شیخ طوسیه و ما از عبارت کشی چنین معنای استفاده نمی کنیم، پس این عبارت شیخ رو میذاریم کنار. من در کتاب تحریر المقال توضیح دادم که فرمایش های خویی درست نیست، عبارت شیخ اجتهاد از عبارت کشی نیست، عبارت شیخ یک اخباره مثل اخبارات دیگر شیخ که میگه فلانی ثقتون، همونطوری که میگه فلانی ثقتون ما قبول میکنیم، اینجا که میگه ابن ابی عمیر لا یروی و لا یرسل الا عن ثقته ما قبول میکنیم، بزنطی لا یروی و لا یرسل الا عن ثقته ما قبول میکنیم، صفوان لا یروی و لا یرسل الا عن ثقته ما قبول میکنیم. غیرهم یعنی دیگرانی هم بودن، اما کی؟ شیخ اسم نبرده، ما نمیتونیم بگیم اینا همون اصحاب اجماع، هیچ دلیلی ما نداریم. چرا این افراد لا یرمون و لا یرسلون؟ ما میگیم آقا شیخ مطالعه کرده، اسناد و شواهد داشته در زمان خودش که آقا مثلا صفوان بزنطی و ابن ابی عمیر با بقیه رباط یه فرقی داشتن، بقیه رباط از غیر ثقه گاهی نقل میکردن هرچند اکثار نمی کردم، یعنی نمی رفتن از یه مدرسه به یه قلم روایت نقل کنم، دیونه بودن، برای از یه دونه کردیست که سقه نیست روایت زیاد نقل کنن. که تازه میدونید که در اون عرف یکی از تعابیر که تضعیف میشد این بود که یه کسی زیادی از ضعف ها نقل کنه. خود نجاشی بعضی ها رو میگه، میگه این اشکالش اینه که زیادی از ضعف ها نقل میکنه. الان هم با همینطوریم دیگه، ببینید مثلا یه نفر که زیادی از یه منبع غیر معتبر نقل کنه، شما دیگه در خود این آدم هم شک میکنید، یه چیزیش میشه مثل اینکه همش از این منبع بی ربط نقل میکنه. اما اگه یه بار بگه، دو بار بگه آقا مثلا فلان منبع هم یه همچین چیزی رو گفته، این شما به این آدم شک نمی کنید. این آدم ثقه وقتی زیاد داره میگه اکثار میکنه، ما میگیم حتما اون رو ثقه میدونه. بعضی ها بودن مثل بزنطی، مثل صفوان، مثل ابن ابی امیه که اینا یه روحیه ای داشتن اصلا از غیر ثقه نقل میکنن. یعنی بعد اون طرف یه دونه روایت هم داشت، اینا مثلا یه دونه روایت نقل کنن، یعنی بلش کنی سقه نیست و نقل نمی‌کنه. بعد یه سوالی پیدا میشه، آقا ابن ابی عمر داره میگه ان رجل البعض اصحابنا، اصلا خود ابن ابی عمر نمیدونه این بابایی که اینو براش گفته چی بوده. میگه یه مردی یکی از اصحاب ما، بعد شما میگی که حتما ثقه است، از کجا میگه؟ خود ابن ابی عمر نمیدونه کیه. ما میگیم ها، ابن ابی عمر نمیدونسته این کیه، ولی چون اون دعوا داشته اگر این روایت رو نقل کرده، من نمیدونم کیه ولی میدونم هر چی بوده ثقه است، چون خودش دعوا بشین بوده که از غیر ثقه نقل کنه و این قابل احرازه. شما با یک کسی اگر معنیس باشی یا نزدیک به دوران اون باشی، یا آقا مثلا فلانی خیلی اهل احتیاطه، از آدم هایی که یک معتبر نباشه اصلا مطلبی نقل نمی کنه. اگه چیزی نقل کرده از یک کسی حتما اون بابا رو معتبر میدونه. شما در خود اطرافیتون نگاه کنید، البته افرادی که اینطوری هست زیاد نیستن، انگوش شما را افرادی که غیر ثقه اصلا نقل نکنن ولی هستن. آقا میگیم مثلا، حالا میگه آقا مثلا آقای بهجت رضوان الله علیه اگه مطلبی از یکی نقل میکنه حتما اونو ثقه میدونه. آقای خویی نمیاد، آقای بهجت رضوان الله علیه نمیاد مثلا یه آدمه که از نظر خود آقای بهجت قابل اعتماد نیست ولی یه مطلبی رو نقل میکنه. خب بنابراین میخوام این نتیجه بگیرم که اگر گفتید که این فتوا که نایب بگیرد خلاف قاعده است و اصحاب فتوا دادن به این، اون موقع احتمال تقویت سند میره بالا. اما اگه گفتی علل قاعده است، احتمال میاد پایین. میگه بعضی ها علل قاعده فتوا دادن، روایت رو هم معید گرفت. چه آقای خویی میگه خلاف قاعده است، میگه قاعده که این نیست، قاعده اینه که خودش محرم بشه، اگر نشد برگرده بره میقات یا مکه محرم بشه، اگر نمیشه نمیرسه که خب همچی تو راه میتونه انجام بده. بنابراین من نتیجه ای که میخوام بگیرم اینه که اینجا از مواردی که وا فتوای مشهور رو، فتوایی که مستندش همین روایت جمین هست رو تقویت میکنیم و مثل جناب
قسمتش باز
شده از اون دست
پیدا بودی تصمیم هم
بود، از دست تکون میکنی
اما بدم چیز میشه.
بله، خب این قسمت هم بس ما با جناب سید صاحب غربه رسول الله علیه موافقت میکنیم. البته امام یه تعلیقه ای دارن بر فرمایش سید در مورد حکم علت که شما نگاه کنید، من نتونستم پیدا کنم. شما نگاه کنید مقصود جناب حضرت امام رضوان الله علیه چیه. امام در مورد مقام علم میرسن مر کلام و فی، من گشتم نفهمیدم کجا بهشون میگه، من پیدا نکردم این مر کلام و فی رو. اینو شما پیدا کنید ببینید امام آقای مرادی اهل تحقیقی پیدا کن. ببین امام قبلش تو کدوم تعلیقه این بحث رو مطرح کرده؟ چون سید اینجا میگه سبی غیر ممیز و مغما علیه رو یکی دیگه جاش تلبیه بگه. امام تو تحریم مغما علیه رو حذف کرده، هیچی نگفته. اینجا تو قربه گفته مرن کلام و فیلم، من نمیدونم اون مرن کجاست، من فرمایش امام پیدا نکردم. آقای خویی البته پیدا کردی فرمایششون رو الان هم اینجا آوردم، ولی مرحوم امام رضوان الله علیه من ندونستم پیدا کنم. آقای شما این زحمت چه بکشید امام چی فرمودن؟ و اول به نظر میرسه فتوای مشهور درست باشه.
فرمیش میشه که جواب ضعف سند هم یه دور سند هم میشه
عمل از درست آره. حتی یک دونه روایت بله دیگه، اونایی که میگن جواب ضعفه که نمیگن روایتش متعدد باشه. اون وقت بحث دیگر بحث تضافر، این بحث جبرانه. جبران یه دونه روایت دیگه، یه دونه روایت بوده خلاف قاعده بوده همه بهش فتوا دادن. تشبیه کنیم که این برای همینه مرحوم محقق تو معتبر این قاعده رو میگه دیگه، میگه هر چی روایت ضعیف‌تر باشه و اصحاب بهش فتوا داده باشن جبرانش بیشتر میشه، هر چی روایت قوی‌تر باشه و اصحاب بهش فتوا داده باشن جبرانش کمتر میشه. ها اون ضعیف‌تر باشه رو به سند میشون دیگه. ما میگیم ضعیف‌تر از نظر دلالت یا سند باشه و اصحاب بهش فتوا داده باشن، معلوم میشه که دلیل داشتن که به یه چیز ضعیف اینطوری فتوا میدن. هر چی قوی‌تر بشه این احتمال کمتر میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.